ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا. حمله پهپادی به میدان گازی در کردستان عراق تامین انرژی را مختل کرد. استرالیا سپاه پاسداران را سازمان حامی دولتی تروریسم اعلام کرد. و آموزش و پرورش ایران میگوید در صورت تداوم آلودگی هوا مدرسه تلویزیونی جایگزین آموزش مجازی میشود. حمله پهپادی به میدان گازی خرمور در اقلیم کردستان عراق قطع گسترده برق در منطقه را به همراه داشت. وزارتخانه‌های منابع طبیعی و برق اعلام کردند در پی این حمله تامین گاز به تمام نیروگاه‌ها متوقف شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این حمله شامگاه چهارشنبه اتفاق افتاد و نگرانی‌های درباره امنیت زیرساخت‌های حیاتی انرژی در عراق ایجاد کرد. ستاد رسانه‌ای امنیتی عراق این حمله را تروریستی و خائنانه خوانده و اعلام کرده مسئولان آن را پیگیری خواهد کرد. این حمله پهپادی با آتش‌سوزی بزرگ همراه بود که سبب زخمی شدن کارکنان این میدان گازی شد. مهندسان تخمین می‌زنند تعمیر خسارت مخزن اصلی 2 تا 3 روز ادامه داشته باشد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. این دومین حمله پهپادی به این میدان گازی در چند روز اخیر است. دولت استرالیا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به عنوان حامی دولتی تروریسم اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر امور خارجه استرالیا پنی وانگ روز پنجشنبه گفت این تصمیم پس از یک ارزیابی اطلاعاتی اتخاذ شده که نشان می‌دهد این نهاد حملاتی را علیه جامعه یهودیان استرالیا سازماندهی کرده است. استرالیا در شهریور ماه ایران را به دست داشتن در 2 حمله یهود ستیزانه در شهرهای سیدنی و ملبورن متهم کرد و به سفیر ایران 7 روز مهلت داد تا خاک آن کشور را ترک کند. این نخستین بار از زمان جنگ جهانی دوم بود که استرالیا یک سفیر خارجی را اخراج می‌کرد. در همان زمان اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، این اتهامات را رد کرد و گفت یهود ستیزی در سیاست ایران هیچ جایی ندارد. رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد در صورت تداوم شرایط فعلی و افزایش غلظت آلنده‌های جوی و لزوم تعطیلی مدارس، مدرسه تلویزیونی جایگزین روش‌های آموزش مجازی خواهد شد. حسین صادقی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت تولید محتواهای آموزشی برای این مدرسه تلویزیونی از ابتدای سال تحصیلی شروع شده و همچنان ادامه دارد. همزمان محمد رسول شیخی زاده، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، روز پنجشنبه گفت باید این واقعیت را پذیرفت که امکانات آموزش غیر حضوری در سراسر کشور و حتی در تهران هم یکسان نیست. پیشتر در دوران همه‌گیری کرونا یک مقام آموزش و پرورش گفته بود 3 میلیون دانش آموز، معادل 28% کل دانش آموزان کشور، به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های اینترنتی و همچنین نداشتن تبلت یا گوشی همراه از تحصیل مجازی و آموزش در شبکه شاد محروم هستند. بر اساس تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تولد سالانه برای خانوارهای کشور در آبان ماه به بیش از 40% رسیده است. رقمی که در مقایسه با مهر ماه 1.5% افزایش نشان می دهد. بر اساس این گزارش، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور در مقایسه با آبان ماه سال گذشته نزدیک به 50% رشد نشان می دهد. همچنین نرخ تورم ماهانه در آبان ماه به 3.4% رسید. نرخ تورم ماهانه برای گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات 4.7% و برای گروه کالاهای غیر خوراکی و خدمات 2.6% اعلام شده است. این آمار نشان می‌دهد روند افزایش قیمت‌ها همچنان ادامه دارد و فشار تورمی بر سبد هزینه خانوارها به ویژه در بخش خوراکی‌ها همچنان قابل توجه است. رئیس شورای اطلاع رسانی دولت مسعود پزشکیان تأیید کرد که درباره ناهنجاری‌های اجتماعی و حجاب ابلاغیه از سوی رهبر جمهوری اسلامی به دولت رسیده است. الیاس حضرتی اشاره به محتوای این ابلاغیه نکرد، اما گفت دولت به دنبال روش‌های جدید برخورد با بی‌حجابی است، نه بازگشت گشت ارشاد. رئیس شورای تلویزیونی دولت با اشاره به اینکه پزشکیان همواره تأکید داشته که گشت ارشاد یا حجاب بان نتیجه بخش نیست، گفت وقتی یک شیوه برخورد جواب نمی‌دهد، دلیل ندارد که بی‌دلیل بر آن پافشاری کنیم. گروه‌ها و چهره‌های نزدیک به حکومت نیز هشدار می‌دهند که سختگیری درباره حجاب اجباری و همچنین اجرای قانون موسوم به عفاف و حجاب می‌تواند به التهاب فضای اجتماعی و بروز اعتراضات بیانجامد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس اعلام کرد که قانون موسوم به عفاف و حجاب را به دستور شورای عالی امنیت ملی به دولت ابلاغ نکرده است. و اما پارلمان ایتالیا روز سه‌شنبه همزمان با روز جهانی منع خشونت علیه زنان به اتفاق آرا قانون را تصویب کرد که مجرمان زنکشی یعنی قتل عمدی زنان یا دختران را با تعریف شرایطی با مجازات حبس ابد روبرو می کنند. جزئیات بیشتر از الهه روان شد.
نمایندگان پارلمان ایتالیا یک صدا و متفق الرأی قانون مجازات حبس ابد برای زنکشی با انگیزه جنسیتی را تصویب کردند. جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا از تصویب این قانون ابراز شادمانی کرده و آن را در راستای دفاع از آزادی و کرامت زنان خوانده است. در یک حرکت نمادین 237 نماینده پارلمان ایتالیا روز سه‌شنبه 25 نوامبر در روز جهانی منع خشونت علیه زنان این قانون را به تصویب رساندند. این 237 نماینده به یاد جولیا قربانی که الهام بخش تصویب این قانون بود نه یک دقیقه سکوت که یک دقیقه سر و صدا کردند، پای کوبیدند، دست کوبیدند و فریاد شوق از تصویب این قانون کشیدند. تنها یک نفر، یک مرد در سکوت مطلق بود. حتی با وجود آن که نشسته بود اما خمیده و در خود پیچیده به نظر می رسید. با غمبارترین چهره‌ای که بتوانید تصور کنید. جینو چکتین، پدر جولیا، قربانی 22 ساله‌ای که درست دو سال پیش با ضربات چاقوی دوست پسر سابقش کشته شد. فیلیپو تورتا پس از کشتن جولیا او را در کیسه هایی در کنار یک دریاچه رها کرده بود و جولیا الهام بخش تصویب این قانون شد. ایتالیا با تصویب یک صدای این قانون اکنون به صف کشورهایی همچون قبرس، مالت و کرواسی پیوسته که قانونی برای زنکشی در قوانین کیفری خود دارند. این قانون مصوب پارلمان ایتالیا شامل دسته ای از زنکشی ها می شود که به دلیل تبعیض، کنترل، زیر دست پنداشتن و محدود ساختن زنان و نفرت روی می دهد یا زمانی که زن به رابطه خاتمه می دهد. درست مثل جولیا، دوست پسرش از او خواسته بود که به هم بازگردند اما جولیا رد کرده بود. در خاک سپاری جولیا، ایتالیایی ها در جلوی کلیسا صف کشیدند و پس از آن هم به خیابان ها آمدند و خواستار قانونی در راستای مبارزه با این چنین جرائمی شدند. نخست سال گذشته سنای ایتالیا این طرح را تصویب کرد و اکنون با تصویب پارلمان این قانون زنکشی به دلیل جنسیتی به مرحله اجرا در می آید. مؤسسه ملی آمار ایتالیا اعلام کرده که 327 مورد قتل ثبت شده در این کشور در سال گذشته میلادی اتفاق افتاده که 116 قربانی در میان آنها زن یا دختر بودند و در 92% از این موارد قاتل مرد بوده است. سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان گزارشی منتشر کرد که در آن آمده بود در سال گذشته میلادی حدود 50,000 زن یا دختر به دست شریک زندگیشان یا اعضای خانواده خود کشته شدند. بر اساس همین گزارش تقریبا هر 10 دقیقه یک زن یا دختر به کام مرگ رفته است.
تصویب قانونی در ایتالیا که مجرمان زنکشی را با مجازات حبس ابد روبرو می کند. خبرها را از رادیو فردا پی می گیریم. پاپ لئو 14 نخستین پاپ آمریکایی در تاریخ کلیسای کاتولیک روز پنجشنبه وارد ترکیه شد. این سفر 4 روزه اولین سفر خارجی پاپ لئو در این مقام است. او در بدو ورود به آنکارا به خبرنگاران گفت این سفر لحظه تاریخی برای مسیحیان و پیامی بزرگ برای جهانیان است. پاپ قرار است پس از ادای احترام به بنیانگذار ترکیه مدرن مصطفی کمال آتاتورک با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز دیدار کند. لئو به نشانه تمایلش برای صحبت با مخاطبان بیشتر تمام سخنرانی های خود را در طول سفر به زبان انگلیسی، زبان مادریش، به جای ایتالیایی که معمولا استفاده می کند، ارائه خواهد داد. شنوندگان عزیز، 50 دقیقه دیگر با بخش دیگری از خبر با شما خواهیم بود.